بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حفرانی در بازی‌های رایانی، استاد خادمی کوشا، 6 بهمن 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین.
اللهم صل على سعر
در بحث حکمرانی بازی‌های رایانه‌ای عرض کردیم که عرصه‌های حکمرانی، محورهای حکمرانی رو مشخص کردیم. یکی از محورهایی که مطرح کردیم و راجبش یه ورود اجمالی هم داشتیم قانونگذاری بود. یکی از محورهای اصلی در حکمرانی تولید بازی‌ها و سرگرمی‌ها بحث قانونگذاری هست. طبیعی قانونگذاری وظیفه حاکمیت هست، وظیفه افراد نیست، اما افراد بی وظیفه هم نیستن. یعنی تمام آحاد جامعه در تبیین، روشنگری و پیشنهادات لازم باید دخالت داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی این که اگر چنانچه یک فردی آگاه به مسائل هست و میبیند که جامعه یا حاکمیت دارد حرکت میکند به سوی تصویب قانونی که به ضرر جامعه هست یا منطبق بر موازین اسلامی نیست، داره به اون سمت می‌رود. اینجور نیست که این فرد هیچ وظیفه‌ای نداشته باشه. این وظیفه داره و باید قیام کنه. قیام کنه یعنی باید تبیین کند، اقدام کند، مطلبش رو برسونه و تا جایی که می‌تواند این رو پیگیری کنه. شبیه به این رو داشتید در رفتار علما دیگه. شاید حضرت امام یکی از بحث‌های مهمش در آغاز این انقلاب همینجور مسائل بود، یعنی قوانینی بود که در چه بسا مجلس تصویب هم شده بود ولی برخلاف موازین دینی و برخلاف موازین ملی و سلام و رحمت. و این که من قبلا هم عرض کردم، حرکت حضرت امام در واقع یکی از روشن‌ترین مصادیق حکمرانی است که از ناحیه مردم برمی‌خیزد و انقلاب شکل گرفت بر پایه یک حکمرانی که مردم احساس کردن و وظیفه. حتی اونایی که نقل می‌کنند حضرت امام بعد از نماز برخواست، مثلا این قبل از سال 42 یا قبل از حتی 42، و فرمود که من احساس وظیفه میکنم سخن بگم، حرف بزنم راجع به این وضعیت و اینها. چرا؟ چون این جامعه رو میدید هم قوانینش برخلاف اسلامه، قوانینش برخلاف استقلال جامعه اسلامی هست، برای زمان مقابله میکرد. عرض من این هست که قانونگذاری اگرچه وظیفه حاکمیت هست ولی به این معنا نیست که جامعه بی تفاوت باشه. نه، نهایی کردن قانونگذاری وظیفه حاکمیته ولی دخالت در قانونگذاری وظیفه همه هست. ولی هیچ مسلمانی نمیتواند بگه من کاری ندارم که اصلا قانونگذاری کار من نیست، که باید بدونه چه قانون رو دارن میخوان بگذارند و آیا این مطابق با شرع مقدس هست یا نه، اصلا مطابق با اصول علمی هست یا نه. یه قانون اقتصادی میخوان بذارن، متخصصین فقهی باید از این جهت مطالعهش کنن که ببینن با اسلام سازگاره یا نه، متخصصین اقتصادی هم باید مطالعه کنن ببینن با علم اقتصاد سازگاره یا نه. حق ندارن خودشون بکشن کنار. اینجاست که بعضی از من میپرسن اخبار رو هی شما میگید نگاه کنیم و گوش کنیم و اینها، این اینقدر اهمیت داره؟ میگه اصلا واجبه اطلاع از اخبار مربوط به جامعه دینی مباح نیست، مستحب نیست، واجبه. افرادی که میتوانند مطلع باشند و میتوانند تأثیری داشته باشند لازمه، مکلف هستن لازمه. حالا یه موقعی از طرف سوم راهنمایی اول دبیرستان هنوز بداند و نداند تأثیری خودش میدونه نخواهد، نمیتونه که داشته باشه و اینها، شاید اون بگه که آقا من خب بکشه کنار. ولی هر کسی که یک جایگاهی تو جامعه پیدا میکنه، این به همون اندازه واجب از اخبار با خبر بشه. آقا چه اجمالا ها دیگه معلومه تفصیلن امکانش نیست، چه قوانین دارن برای کشور من دارن میریزن، چه روابطی را دارن دارن با کشورها دارن میچینن، چه اتفاقهایی داره میفته، چگونه داره کشور اداره میشود و و و چه سازمانهایی فعال هستن، چرا فعال هستن، اینا رو تا یه حدیش واجبه، تا یه حدیش فعل جمله واجبه. بعد فعل جمله نه امکانش هست و نه تخصصش هست لاغه. چرا واجبه؟ چون باید هر کسی وظیفه داره از اسلام و کیان اسلامی دفاع کنه دیگه. من اگه ندونم چه قوانینی داره در کشور اسلامی چیده میشود، چجور میتونم قضاوت کنم؟ آقا اعتماد کنید به آقایون دیگه، قبول به اونا ما وکالت دادیم، ولی اون این مسئولیت از من متخصص بر نمیداره، چون میدانم که اونها تخصصشون چه بسا نباشه، میدونم که نیست، نگه چه بسا نباشه. من اقتصاددانم، اون فقیه، میگه من باید بدونم که این ها مطابق با اسلام هست یا نه. به همین دلیل هست که حالا اگه دونست، حالا بفرد، حالا این بحث رو بذاریم کنار که آیا واجب اخبار رو بدونیم یا نه، فعل جمله وجود داریم یا نداریم، اینو بذاریم کنار اصلا. مهم اینجاست اگر دانست چه بکنن. من فهمیدم یک قوانینی در جامعه دارن قانون‌گذاری میکنن و فهمیدم این برخلاف اسلام هست، برخلاف احکام دینی هست، نمیتونم ساکت بنشینم، وظیفه دارم بر اساس امر معروف، وظیفه دارم بر اساس حفظ اسلام و حفظ نظام اسلامی، وظیفه دارم بر اساس مختلف قوانین و قواعد فقهی مختلف. من میگه آقا تو وظیفه داری، باید قیام کنی. باید قیام کنی یعنی اقدام کنی، برسونی، تبیین کنی، بگی تا اونجا که قدرت داری دیگه. اگر رهبر جامعه هستی یه جور وظیفه داری، اگر رعیت جامعه هستی یه جور وظیفه داری. این وظیفه است. این قاعده اصل اولی که اینجا داریم در بحث قانون گذاری، وظیفه اگرچه انجامش و به نهایی رسوندنش کار حاکمیته، ولی وظیفه وظیفه عمومیه، همه باید دخالت کنن درش، نمیتونن بی تفاوت باشن. اما بحثمون این هست که خب این محورهای قانون گذاری چه محورهایی میتونه باشه. من به نحو کلی باز اینها رو میگم، بعد توجیه کلیش رو هم از منابع دینی خدمتتون عرض میکنم و بعد قوانین رو هم میگم چه قوانینی باید گذاشته بشه تا برسیم به. خب سوال در واقع اصلی ما این هست که این محورهای کلی قانونگذاری رو مشخص کنیم. این قوانینی که ما میگیم در زمینه بازی‌های رایانه‌ای باید تبیین بشه، یه بخشش مربوط میشود به قوانین مربوط به حفاظت از کاربران، خصوصا جوانان، چون حاکمیت دلیلش هم روشنه. چرا؟ حاکمیت وظیفه دارد در حفظ رعیت خودش و در هدایت و ارشاد رعیت خودش وظیفه داره. حتی چه بسا این دستوری که داده شده قو انفسکم و اهلیکم، این اهل نسبت به حاکم وقتی گفته میشه اهلیکم، نسبت به کارگزاران وقتی میشه گفته میشه اهلیکم، اهلیکم حقیقی نیست، اهلیکم شخصیت حقوقیشون هم هست، یعنی والی یک شهر، این شهر در واقع اهل او حساب میشود، اهالی او حساب میشود. دستور این هست باید اینها رو حفظ کنیم دیگه. یا نه، تک تک افراد وقتی وظیفه داشته باشن فرقی نداره، که باید در همین قانونگذاری طوری قانونگذاری بشه که فرزندانشون حفظ بشن. از چی حفظ بشن؟ از انحراف، از گناه، از تباهی. پس مهمترینش این است که واقعا کاربران، حالا من تعبیر کردم کاربران که بیشترش همون جوانان هستن، قانون باید یکی محور اصلیش بحث حفاظت از جوانان باشه. این یکی
هم بحث الزامی که این هم میگه مثلا اینکه حجاب، یعنی حجاب الزامی، یعنی میشه دوباره بازیهای اسلامی الزامی، یعنی ما باید داشته باشیم.
بله دیگه، یعنی اینکه ما ببینید یه موقعی از حاکمیت بخواد یه بازیهای رو حمایت کنه و نشر بده و اینها، خب او بره. یه موقعی هست میگیم آقا جلوگیری اون اونای دیگه ای که غیر موجود اون هنو واردش نشدیم، ولی اونا هم هست دیگه. بله،
مردم اگه بگم اون نمیخوام،
خب اگه گفتن نمیخوایم تا جایی که بحثی نست، اگر همه مردم فرض کنید یا اکثریت بیان و قیام کنن در برابر، خب حاکم فوقش از وظیفش برداشته میشه دیگه، نه اینکه پس وظیفه اولیشو داریم میگیم. حالا یه موقعی حتی مثل حتی شما میگیم، به شما میگیم آقا حفظ نفس محترمه از هلاکت واجب، حالا ده نفر میان دست بال تو رو بگیرن نذارن که دیگه خب نذاشتن دیگه. بله، در بحث حجاب هم همینو میگیم دیگه، میگیم اون اول وظیفه داره، حالا میاد میبینه که نه بابا این حفظ این حجاب داره منجر میشود، کل نظام داره متزلزل میشود، خب مردم سبک سنگین میکنه، تزاحمات رو در نظر میگیره، میگه فعلا بی خیال شه. دومین مقررات رو دارم، محورهای قانونگذاری رو میگم ها. دومیش بحث هدایت و حفظ بازار هست. میدونید که قانونگذاری میتونه هدایت و سازماندهی بازار بازی های رایانه ای رو به عهده بگیره، میتواند جلوی انحصارات رو بگیره، میتونه جلوی برخی تأثیرگذاران خارجی رو که با اهداف شومی چه بسا وارد شدن رو بگیره. این باید نسبت به بازار هم قوانین و مقررات بذاره. مثلا ورود هر بازی رو با هر گرایشی نباید آزاد بذاره، بازار پر بشه از اینا، چون اینا از جهت مالی قوی هستن میتونن بازار رو پر کنن از بازی های منحرف. نه، ما باید بازار رو یک در واقع سازماندهی داشته باشیم، مثل بازار معمولی خودمون دیگه. چجور در بازار کالاها میگیم باید جلوی هرج و مرج گرفته بشه، باید قیمت گذاری یه جور، حالا قیمت گذاری رو دعوا هست مشکای حاکمیت باید بذاره یا نذاره، بعضی از روایات هم استفاده میشه که قیمت گذاری کار درستی نیست، چون در روایت داریم از سعر من الله، قیمت رو بازار تعیین میکنن از توی خداتون نوسانی از حالت سیر طبیعی. شما برو و نظارت کن کم فروشی نشه توش، برو و نظارت کن جنس های بد نیاد توی بازار، برو نظارت کن که مثلا سلامت جامعه رو حفظ کنی داخل. ولی اینکه قیمت رو هم تو بیای تعیین کنی، این یه دعوایی در اقتصاد اسلامی که آیا قیمت گذاری هم کار دولت هست یا اینکه نه بذاره بازار تعیین کنه. البته بعضی که بازار تعیین کرد بره جلوی گران فروشتر از بازار رو بگیره، آره اون یه وقت دیگه، یعنی نه اینکه بیاد قیمت خودش تعیین کنه. ببینه بازار چند قیمتش، بعد به اینا میگه آقا تو بیشتر از قیمت بازار حق نداری بفروش. این هم پس جهتش هم معلومه چرا ما این رو میگیم دیگه، به خاطر اینکه قواعد مختلفی هایی که میگن همشون مبانی شد، مبانی فقهی هست، قواعد مختلف فقهی میاد، از حرمت مفسده بگیر، از جلو بحث حفظ نظام بگیر، از بحث امر معروف و نهی از منکر بگیر، اینا انواع مختلف، اینا هر کدومی که داریم میگیم مبنای فقهی متعددی داره. بعدم خواستید بسید کلی برای همشون اشاره خواهم داشت. سومین قانون گذاری در محور توسعه صنعت باید باشه، صنعت بازی. ما اینا رو میگیم این محورها رو، بعدا شما برید فکر کنید ببینید کدام قسمت ها رو من نگفتم بهش اضافه کنیم، چون واقعش اینه که الان ما داریم ریل گذاری میکنیم برای قانون گذاری. و این مهمه برامون، چون میخواییم بعدها قانون بازی های اسلامی رو ما باید بنویسیم دیگه، محورها رو مشخص میکنیم بعدا. پس یه بخشش مربوط به توسعه صنعت، یعنی ما باید طور قانون گذاری کنیم که دست بازی سازها رو باز کنیم نه ببندیم. ما باید صنعت بازی رو به خاطر اون اهمیت هایی که قبلا گفتیم، به خاطر اون نقش های مهمی که بر روی جامعه داره، نقش های خوبی که بر روی جامعه میتونه داشته باشه، لازم داریم صنعت بازی رو تقویت کنیم. چون اگر ما تقویت نکنیم صنعت بازی، این صنعت تکنولوژی موجوده، اگر ما تکنولوژی رو تقویت نکنیم، قدرت های رقیب اونا قدرتر میکنن، میان جلو دیگه، اونها بازار رو به دست میگیرن. اگر ما فرض کنیم در بحث موشکی هم همین رو میگیم دیگه، اگه ما خودمون تکنولوژی موشکی نداشته باشیم، معلومه اونها هم تکنولوژی میگیرن و اونها غلبه میکنن بر ما. در بحث بازی هم همینه، ما باید صنعت بازی رو قوانینی تدوین کنیم که این صنعت بازی رو روز به روز توسعه و غالب بر صنعت موجود جهانی بکنه. و شما میدونید امروز واقعا صنعت بازی یکی از عرصه‌های مهم برای تبلیغ و اصل تربیت. بله، حالا یه سوال، اینا کلیت حرفا بود. یکی این که محورهای لازمی که تو خود قانونگذاری، حالا غیر از محتوایی که اینا من محتوایی گفتم، تو خود شیوه قانونگذاری هم چند تا چیز لازمه، اینا رو میگم بعدا اونا رو تکمیل میکنم، چون بحث بعدی میخوام برسم به اون چیز محتواها، میخوام بعدا بپردازم، مهم هنوز محتوا رو تکمیل نکردم، اینجا فقط چند تا چیز میگم اینا رو لطف کنید داشته باشید بعد بهش بپردازم. یکی بحث در قانونگذاری لازم هست که استانداردهای لازم تعریف شود، تعریف استانداردهای لازم هم یکیش. ما باید تو قانون، توی قبل از اینکه قانونگذاری شروع کنیم، نسبت به بازی ها باید استانداردهای لازم رو تونسته باشه معرفی کنیم. آقا بازی چه میزان دخالت در زندگی افراد داشته باشه، چه میزان دخالت در آموزش ها، چه میزان دخالت در اقتصاد و و و، اینها رو یه خط و خطوطی براش کشیده باشیم. و به خصوص در زمینه تولید محتوا حتما باید ما استانداردهای لازم رو تعریف کرده باشیم. آقا بازی هایی که شما میخواهید بسازید از جهت محتوایی چه استانداردهای لازم باید داشته باشه؟ این یکی از بحث مهمی است که ما در آتیه خواهیم داشت، بحث همین قانونگذاری در زمینه محتوای بازی، اونجا خواهیم گفت، اونجا بحث خواهیم گفت. این هم ریز کردن قانون، قوانین و مقررات ها بعدا بهش میپردازیم، نپرداختیم از ما مطالبه کنید. این ناقص، اینا رو باید یه جا قانونگذاری بیاید تعریف کنید و همه اون زمینه هاشو بگید، ببینید بعدا سرجم حرفای ما باید به اینجاها برسه که تو هر بخش ضعیف بودیم برگرد تکمیلش کنیم. حالا من امروز اتفاقا راجع به محتوا خواهم گفت، امروز راجع به بحث محتوا و قانونگذاری در زمینه محتوا که استانداردهای لازم رو تعریف کنیم امروز حرف میزنم انشاءالله. بعد هم یکی دیگه از اون محورهای لازم باید اون نظارت بر محتوا رو، قوانین مربوط به نظارت محتوایی، اونا رو باید ما ببینیم. یعنی یه بخشش مربوط به خود انجام بازی ها و محتوای بازی است، یه بخشش بر اون نظارت بر اونهاست. مورد دیگه آموزش تولید کنندگان، ما حتما باید قوانین و مقررات بذاریم برای که تولید کننده های ما هر کسی با هر توانی نیاد بسد. چطور شما در مورد پزشکی آقا مگه اجازه میدید هر کسی بیاد مثلا باز کنه؟ مگه اجازه میدید هر کسی وارد بشه توی بیمارستان دست به تبابت بزنه؟ نه. خب همینه دیگه، در زمینه بازی ها هم شما باید، چطور شما در زمینه شیرینی سازی، در زمینه نانوایی، در زمینه اغذیه و تغذیه شما هر کس رو اجازه نمیدید، میگید آقا باید یه اصول رو رعایت کنه. در زمینه بازی هم همینه، هر تولید کننده، این تولید کننده ها باید آموزش داده شوند و نظارت هم بشود که آقا همه اون مسائل دارد یا ندارد. اینجاست که ما لازم است دستورالعمل ها رو بنویسیم و لازم هست که راجع به ارزش های اسلامی و فرهنگی آموزش لازم داشته باشیم. محور بعدی حمایت از خلاقیت، یعنی قانونگذاری باید در مسیری قرار بگیره که خلاقیت رو ایجاد بکنه، نه که جلوی خلاقیت رو بگیره. مثال میزنم ها، سابقا صنعت ما یه طوری بود که تشویق نمیکردن افراد بیان ایده تولید بدن، میگفتن بیشتر برید از اون ور بیارید و اینجا مونتاژ کنید. مثلا اگه الان هم اینطوری، خب این خطاست دیگه، این هیچ وقت خلاقیت ایجاد نمیکنه. شما باید زمینه ای رو فراهم کنید که بازیسازهاتون بازیساز باشن، واقعا خودشان ایده پرداز باشن، طراح باشن و و و. چرا؟ چون انشاءالله بعدا در بحث محتوایی خواهیم گفت ما از طراحی صحنه و زمینه تا بحث های تعاملاتی که توی بازی هست، ما میگیم باید بر اساس ضوابط اسلامی باشه. خب نمیشه که فقط مونتاژ کنن که. بله. و نهایتا تشویق به تحقیق و توسعه، چون واقعش اینه که بازی های رایانه ای عرصه‌ای برای تحقق، خوب گوش کنید، عرصه‌ای برای تحقق یافته های علمی در بازی هاست. یافته های علمی است، خودش یه عرصه است، خودش یه عرصه زندگیه که اون چی که ما در دانش اخلاق، تربیت، روانشناسی غیره آموزش بیاریم بریزیمش اینجا برای تربیت. چون این عرصه هست، پس باید عرصه تحقیق و توسعه رو باز بذاریم براش، باید حمایت کنیم. اینا اینجاست که بحث ضوابط محتوایی یکی دیگه از محورهایی که من میگم باید پیش بپردازیم. ضوابط محتوایی یعنی چی؟ یعنی شاخصهایی رو برای شناسایی محتوای مناسب ما باید طراحی کنیم. وقتی میگیم شاخصهای مناسب، یعنی مناسب با مرز و بوم ما، مناسب با ارزش‌های اسلامی ما. البته یکی دیگه از سازوکار حقوقی هم هست، یعنی باید حتما ما اون سازوکارهای حقوقی رو برای برخورده با تولید کنندگان و حالا توضیح کنندگان هم بعدن خواهیم گفت داشته باشیم. یک چیز دیگه هم که این وسط خیلی مهمه، من میگم بازم شما بعدن همه اینا رو ردیف کنید ببینید کدامش ناقص هست، یکی هم توسعه همکاری های بین المللی. ما در بازی هامون نمیتونیم بی توجه به بین الملل قوانین خودمون رو بنویسیم، تو قانون گذاریمون ها باید حتما به همکاری های بین المللی توجه داشته باشیم، تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر رو باید داشته باشیم. چرا اینو میگیم؟ بچه اساس تو مبنای فقهیش چیه؟ حالا بقیه تقریبا یه مبنای فقهی روشنی دارن، اینا وقتای موضوع شناسانه هست بیشتر. چون اگر ما نتوانیم همکاری های بین المللی داشته باشیم، نمیتوانیم بازی ها را در سطح برتری ظاهر کنیم، در سطح برتری تولید کنیم. ولی لازم هست برای این که ما بتوانیم بازی هایی که اینجا ساخته میشن قابل عرضه به کشورهای دیگه هم باشه، چاره ای نداریم جز اینکه با نگاه بین المللی داشته باشیم.
حتی داخل کشور
باید با اونها کاملا ارتباط باشیم. بعضی چیزا هست که واقعی شما خیلی بدون در واقع در واسه ما تکنولوژی نداریم، برای تولید تکنولوژی نداریم. این روابط بین المللی کمک میکنه که ما در همون زمینه بازی ها هم از تکنولوژی اونها هم بهره بگیریم.
اگه اونا ما با هم رابطه داشته باشیم یه سری چیزهایی رو اونا قانون داشتن که منافیه با احکام
اسلام اینا
بود.
طبیعی خب بله دیگه اونا رعایت
میشه. معلم
بله دیگه بله. اصلا با یعنی این زمینه هست، این چارچوب ماست. ما در چارچوب احکام اسلامی با روابط با بین الملل میخوایم رابطه داشته باشیم دیگه. چه در زمینه سیاسی که جای خودش بحث ما نیست، چه در زمینه تولیدات و اقتصاد و غیره همه اینا. یعنی
این باعث اگه بشه که ما رابطه هم کلا با بین الملل